بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثم ان المراد بزمان العقد هل زمان و مجرد صیغه چه عقد الفضولی او زمان الملک. بحث ما در خیار حیوان بود، چند مسئله رو مطرح کردیم. اول اینکه خیار حیوان 3 روز است، برای مشتری هست، از حین عقد شروع میشه، با خیار مجلس جمع میشه. این مسائلی بود که مطرح کرد. یک بحثی رو در همون خیار مجلس هم مطرح کردیم، آیا منظورمان از این که از عقد شروع میشه هر عقدیه، ولو عقد کامل هم نباشه، عقد مؤثر هم نباشه. عقد مؤثر یعنی ملکیت آور، عقد غیر مؤثر یعنی مثلا ایجاب و قبول خونده شده، لاچن در بعضی بیع‌ها علاوه بر ایجاب و قبول باید مثلا قبضم بشه، مثل بیع صرف تقابضم بشه. هنوز تقابض نشده، یعنی هنوز ملکیت نیومده. به عبارت اخرى مشتری مثلا چه میخواد فسخ کنه، چه چیزی رو میخواد فسخ کنه، هنوز به ملک او در نیومده چه فسخ کنه. این از زمانی که عقد مؤثر خیار میاد یا از زمان عقد. ثمرش در مثل بیع صرف، در مثل بیع سلم، در مثل بیع فضولی، اینها ثمرش ظاهر میشه. این اختلاف اگر بگیم از زمان عقد مطلق العقد، مثلا در بیع صرف از همون ایجاب و قبول ولو هنوز تقابض نشده، در بیع سلم هم به شرح ایزن، بیع سلم یا سلف پیش فروشه، چون در این بیع نقد باید باشه، ثمن مثمن بعدن داده میشه، پیش فروش میشه، ولیکن ثمن باید نقد باشه. خب هنوز ثمن رو نداده، آیا این خیار میاد؟ به همین خاطر این بحث هست. میفرماید یه احتمالی قبلا در بیع صرف دادیم که متعلق خیار عقده نه عین. خب بعض وقتا عقد مؤثر، لازمه فسخ عقد انتقال ملکیت، برگرداندن ملکیت، اما بعضی وقتا عقد هنوز مؤثر نیست ولیکن قابلیت داره، این عقد صحت تأهلی داره که با قبض بشه مؤثر. فسخ این عقد یعنی از صحت تأهلی هم لغو کردن، دیگه بعدش قبضم بیاد دیگه این عقد کلا عقده، چون کلا عقده هیچ تأثیری نداره. ما میتوانیم این گونه فرض کنیم خیار حیوان و خیار مجلس که از اول عقد شروع میشه، نحوه تأثیرش، چه چیزی رو میخواد فسخ کنه، عقد رو میخواد فسخ کنه. هر عقدی 3 مرحله داره، در بعضی از عقدهای متعارف این 3 مرحله میشه 2 مرحله، بعضی عقدهای هم ممکنه 1 مرحله هم بشه، ولی بعضی از عقدها هم سه مرحله است: صحت تعهلی، ملکیت، لزوم. مثلا در عقد صرف ایجاب و قبول صحت تعهلیه، تقابض فی المجلس میشه ملکیت، کان العقد صحیحا میشه عقد صحیح. صحت العقد یعنی کان مؤثرا. اگر این عقد لازمم بشه، مثلا سقوط خیارات یا اسکات خیارات، هر نه به ای نحو لازم بشه، میشه مرحله سوم. فسخ عقد اینا میگن در مرحله دومه، پس باید به ملک شما بیاد تا فسخ بشه. ممکن که فسخ عقد هم در مرحله اول امکان داره، هم در مرحله دوم. در مرحله عقد ابطال صلاحیت این عقد است که با قبض بشه مؤثر، در مرحله دوم ملکیت رو منتقل میکنه به قبلی. این یه بحثی است که اینجا هم شبیه به خیار مجلس هست که اینو اونجا مفصل بحث شد. در متنم یه مقدار توضیح میدم. ثم ان المراد به زمان العقد، مراد از این زمان عقد چه گفتیم از حین عقد شروع میشه خیار حیوان، نه از افتراق، یعنی مثل خیار مجلسه. این زمان العقد مراد چیه؟ هل زمان مجرد صیغه، آیا زمان صرف صیغه است که ایجاب و قبول خونده شد؟ مثلا چه عقد الفضولی، مثلا در عقد فضولی میشه مثال زد، در عقد صرف هم سلم هم میشه مثال زد. علل قول به کون الاجازه ناقلتن، البته عقد فضولی بنابر این که ما اجازه شو ناقله بدانیم، و الا بنابر این که اجازه شو کاشف بدانیم دیگه این مطرح نمیشه، چون از زمان همون عقد ملکیت هم نقل انتقال شده، اون دیگه ثمره نداره. زمانی که اجازه رو ناقله بدانیم، عقد دیروز شده، امروز اجازه دادن، از دیروز خیار حیوان رو شروع کنیم یا از امروز. پس زمان صرف صیغه هست منظور از عقد، از منهین العقد چه میگیم؟ او زمان الملک، یا از زمان مالک شدنه. به عبارت اخرى، آیا مطلق العقد مراده از منهین العقد، یا عقد المؤثر مراده از منهین العقد؟ چه گفتن از زمان عقد ظاهرش از زمان عقد یا از زمان ایجاب و قبول؟ نه، اینو از باب غلبه گفتن، او بره بزالک للغلبه. کلمه عقد به کار بردن به خاطر اینکه غالبا همراه با عقدها ملکیت هم حاصل میشه. در عقدهای نادر بین ملکیت و صحت تعهلی عقد تفکیک است، مثل بیع صرف، مثل بیع سلم، مثل بیع فضولی. در سایر عقدها با همون ایجاب و قبول ملکیت هم میاد. پس از باب غلبه گفتن منهین العقد، و الا مرادشون منهین العقد المؤثر. از ظاهر هو ثانی، ایشون میفرماید ظاهر این است دومی باشه. شما میخواهید به ملکی که در اومده اونو برگردونید بدید به طرف، به ملک شما در اومده، از ملک او هم در بیارید به ملک خودتون برگردونید. فسخ به معنا چم از تظهره او بعض المعاصرین، چنانچه بعض از معاصرین همین رو برداشت کرده. البته عرض کردم خود شیخ در اون قبلی این احتمال رو داد که نه، ممکنه اولی هم باشه، چون خیار متعلقش عقد، متعلقش مال نیست، متعلقش مبی نیست. خیار به معنای برگرداندن مال نیست، خیار به معنای از بین بردن عقده. در هر حال می فرماید گاله این بعض المعاصرین یه عبارتی آوردن که این عبارت رو مرحوم شیخ میاره. فعلا هازا، بنابراین قول ثانی که ما بیاییم بگیم که در عقد مؤثر شروع میشه، مبدأ عقد مؤثره، لو اسلم حیوانن فی تعامن. مثال رو دقت کنید، مثال یه مقدار جای تعمل داره. ما معتقد شدیم که خیار حیوان برای مشتریه، اما ایشون برای بیع سلم مثال نمیتونه بزنه برای این که این مبی رو بخره در بیع به شکل بیع سلم، یعنی حیوان رو بخره به شکل بیع سلم، چون میدانیم که بیع سلم مبیعش کلیه، نمیشه در بیع سلم مبی رو شخصی کرد. من این فرش رو، این فرش خونم رو به بیع سلم پیش فروش به تو میفروشم بعد از 3 ماه، این نمیشه. در بیع سلم این کلی فروشیه، یعنی من 10 کیلو میوه، یک فرش به این اوصاف، یک فرش کلی که در تحویل و وفا به این عقد یک فردی رو از این افراد مبی میدم، ولاچه مبی باید کلی باشه. خب ایشون حتما مثال زننده خیار حیوان رو در مبیع کلی قبول نداره، چون در مبیع کلی قبول نداره نمیتونه برای مشتری مثال بزنه که مشتری خیار حیوان داشته باشه، چون زمانی مشتری خیار حیوان داره که مبیع حیوان باشه، اونم در بیع سلم مبیع همیشه کلیه. کلی هم که اینها قائل شدن که خیار حیوان نیست، به همین خاطر مثال رو در بیع سلمی زده که حیوان سمنه نه مسمن. حیوان که سمن شد، خب خیار حیوان برای بایع میشه نه مشتری. خب اینم بنابر اون مبنایی میشه که ما در مستحق خیار حیوان قائل به قول سوم بشیم که صاحب الحیوان خیار داره، چون 3 تا قول بود قبلا خونده ایم، مشتری خیار داره یا متبایعان خیار داره یا صاحب الحیوان، که صاحب الحیوان قائل بشویم در بعضی فرضها، در بعضی بیعها مشتری خیار داره، در بعضی بیعها بایع خیار داره، در بعضی بیعها هر دو خیار داره. این مثال بنابر اینه، لو اسلم حیوانن، اگر سلم بدهد حیوانی رو در مقابل تعامی، یعنی تعام پیش فروش بشه، تعام بشه مبی، ثمنش بشه حیوان. دقت کنید، حیوان فروشی نیست، تعام فروشیه، ولیکن ثمنش حیوانه. ثمن رو نقد میگیرن چون بیع سلمه، اما تعام رو 2 ماه بعد 3 ماه بعد یک نفری با یه نفر قرارداد بسته، برای ما 1000 غذا بیارید در فلان روز، اینم قرارداد رو میبنده، میگه خب پس پیش فروش کردم 1000 غذا رو به تو در مقابل این گوسفند. خب گوسفند رو باید تحویل بده چون بیع سلمه، باید ثمنش نقد باشد. خب این مثالی که ما گفتیم مبنایی میشه، و قلنا به ثبوت الخیار لصاحب الحیوان، و قائل شدیم که خیار برای صاحب الحیوان هست نه برای مشتری. خب اینجا خیار برای بایع پیدا میشه، و این کان بایان، ولو صاحب الحیوان بایع باشد خیار هست. اون موقع این مثال رو میشه الان زد. خب در این مثال بنابر قول ثانی که عقد مؤثر شروع میشه، مبدأ خیار حیوان از عقد مؤثره، تا وقتی که حیوان رو به قبض بایع نداده بایع هنوز خیار حیوان نداره، شروع خیار حیوان از ایجاب و قبول نیست برای بایع، چون اینجا بایع هست دیگه، شروع خیار حیوان از قبض است. وقتی بایع سمن رو قبض کرد، یعنی حیوان رو قبض کرد، از اون موقع 3 روز شروع میشه. بنابراین نظریه دوم که قائل بشویم از عقد مؤثر شروع میشه. پس میفرماید کان مبدأه بعد القبض، مبدأ خیار بعد القبض. خب مرحوم شیخ می‌فرماید و تمثیله به ما ذکر، مثال زدنش به این چه ذکر شد، یعنی اسلم حیوانم فی تامن، اوورد حیوان رو سمن کرد تا برای بایع خیار باشه، چرا نتونست حیوان رو مسمن بکنه در بیع سلم؟ حتما مبتنی قائل به این بود که در بیع کلی خیار حیوان نیست. و تمثیله به ما، مثال زدنش به اون چه ذکر شد، مبنی لا اختصاص الخیار به حیوان المعین، این مبتنی بر این است ایشون قائل باشه که خیار حیوان به حیوان معین اختصاص دارد، اعم از حیوان معین و حیوان کلی نیست. و قد تقدمت تردد فی ذلک، ما بحثش تردد کردیم در این چه آیا اختصاص دارد یا نه، در قبل این بحث رو گذراندیم و خواندیم چه آیا در مقدمات بحث خیار حیوان بود چه در صفحه 84، چه ایشون می‌فرماید لم اجد مصرحاً به احد الامرین، در صفحه 84. بعد البته خودش تقویت میکنه لعله الاقوا، شاید اون چه بیاییم بگیم این مخصوص حیوان معینه، اختصاص به حیوان معین دارد، مبیع کلی رو شامل نیست، شاید این اقوا باشه، این لعله الاقوا، اینم یه نوع ترددی درش هست، به همین خاطر کلمه تردد به کار میبره. اگر یادتون باشد در بیع صرف در خیار مجلس این بحث ها گذشته، مرحوم شیخ فرمود اگر ما قائل به وجوب تقابض بشیم، خب این فسخ از عقد این منفعت رو داره، این فایده رو داره که وجوب تکلیفی رو از بین میبره، یعنی من وقتی از عقد فسخ کردم ولو هنوز تقابض فی المجلس نشده، نتیجهش این میشه که لا یجب علیه التقابض ولا یجب علیه التقابض، بیاز هیچ کدام از ما تقابض واجب نمیشه اگر قائل به تقابض می شدیم. اما اگر به قائل به وجوب تقابض نشویم، وجوب تکلیفی، و الا شرط صحت و حکم وضعی بیع صرف تقابض، ولیکن واجب نیست بر من، من با تو به تو اشتری توی خونده ام، درهم و دیناری قرارداد بسته ایم، تا وقتی که من این درهم رو به تو ندادم این بیع صحیح نمیشه، من نه اینکه بر من واجب است بدهم، اگر درهم و دینار رو قبض به هم قبض نکردیم این بیع صحیح نمیشه. اگر قائل به وجوب بشیم، خب راحتیم، میاییم میگیم که این خیار مثلا مجلس از در بیع صرف، چون در بیع صرف دیگه خیار حیوان لا معنا له، درهم و دینار دیگه، این خیار مجلس در بیع صرف عیبی نداره، از زمان عقد شروع میشه، ثمره هم داره، ثمرهش این است که وجوب تقابض رو از بین میبره، چون دیگه فسخ کردیم، اگر من فسخ نمیکردم اون وجوب میومد، وجوب تکلیفی. اما اگر قائل بشویم که نه، وجوب تکلیفی در کار نیست، فقط شرط صحت تقابض، اون موقع ثمره ای نداره، من فسخ کنم یعنی چه؟ فسخم نکنم همین که قبض طرف ندادم هم خود به خود باطل میشه دیگه، از مجلس و بدم بیرون خود به خود باطل میشه، لزومی به فسخ ندارم، لغو این فسخ من، اونجا اینطوری گفتیم. بعد یه احتمال دیگری دادیم، نه این فسخ من لغو نیست، این فسخ من صحت تأهلی قبض هم به هم خراب میکنه دیگه، این عقد حتی از اون مرحله قابلیت این که با قبض صحیح بشه خارج میشه. ثم این نماز کروه فی خیار المجلس، اون مطالبی که فقهای ما ذکر کردن در خیار مجلس من جریانه فی صرف، این چه این خیار مجلس در صرف هم جاری است ولو قبل از قبض، ولو قبل از قبض باشه. این یدلو، این دلالت میکند اگر از اون مباحث در اینجا استفاده کنیم، این دلالت میکند که لا یعتبر فی الخیار الملک، در خیار ملکیت معتبر نیست. همین که عقد خونده شد خیار شروع میشه، نه این که عقد مؤثر. اما لابد له من اثر، اما این خیار باید اثری داشته باشد، چون اونجا ما دنبال اثر بودیم، اثرش رو اول اسکات و از بین بردن وجوب تکلیفی دونستیم، بعد در آخر شیخ فرمود که احتمال داره یه اثر دیگری هم باشه چه عقد و از تأثیر، از قابلیت تأثیر بیندازه. وقد تقدم الاشکال فی ثبوته فی صرف قبل القبض، از اون بحث اشکالی که ما کردیم، اون بحث اشکال گذشت که آیا خیار مجلس در بیع صرف میاد قبل القبض؟ اگر قائل نشویم به وجوب تکلیفی تقابض، اگر قائل بشویم به وجوب تکلیفی، اینجا لغو نیست. اما قائل بشویم، شیخ اوائل میگفت لغوه، ولیکن در انتها همین مطلبی که من گفتم احتمال دار. این بحث تمام شد. مسئلتون، این بحث، بحث در مفهوم لفظ یومه. میدونی چی؟ یوم معانی زیادی استعمال میشه. یوم به معنای نهار، یوم به معنای شبان و روز، یوم به معنای لحظه، یوم به معنای روزگار. الدهر یومان، یومون لج یومون علج، من ساوا یوما، یعنی هرچه دو لحظه اش دو آنش برابر باشه مقبونه. اونجا یوم به معنای آنه، نه به معنای روزه. اونجا یوم به معنای دهره، دهر و یومان، روزگار دو روزگار است، دو نوع است، دو قسم است. ولیکن یوم به معنای 24 ساعت هم میاد، لیل و نهار به معنای نهار هم میاد. اما معنای یوم در لغت به معنای نهاره، روزه در مقابل شب. یوم یعنی روز. البته یوم شرعی بعضی وقتا به معنای فجر صادق تا غروبه، اما یوم عرفی به معنای طلوع شمس تا غروب، من طلوع الى غروب. اگر باز کارگری شما قرار داد بستید که سه روز کار کنه برای شما، نمیتونید مطالبه کنید که از طلوع فجر بیا کار کن. از سه روز یعنی از طلوع شمس تا غروب، سه روز اینه معنیش در عرف. پس اینجا بحث میکنیم که یوم به چه معناست، چون خیار حیوان سه روزه، ثلاثه تو ایامن، ایشون میگه سه روز در مقابل لیل، لیل داخل نیست. اما یه نکته ای هست، بعضی جاها مجبوریم لیل رو هم داخل کنیم، نه از باب دلالت لفظی، از باب دلالت التزامی. یه دلالت عقلی اینجا هست، نه دلالت لفظی. اون چیه؟ ظاهر خیار حیوان این است، استمرار داره، مستمره. یعنی اینطور نیست روز من خیار دارم شبها ندارم، روزش دارم شبها، اینطور نیست. سه روز مستمر، تا سه روز استمرارن. این استمرار که از ظاهر این ادله برداشت میشه، این یدل و عقلن که شبها هم داخله، نه داخل در لفظ یومه، داخل در حکمه. موضوع رو کار ندارم، نمیخوایم بگیم موضوع ایام توسعه میابد اون شبها رو هم شامله، نه، موضوع ایام همان نهاره، شبها رو حکم خیارم هست به خاطر استمرار. این مثلا در بحث حیض هم همینه، زن حداقل باید سه روز حیض ببینه. خب این سه روز سه روزه، اما چون استمرار فهمیده میشه، باید این خون سه روزش استمرار داشته باشه، حتما باید شبها هم استمرار داشته باشه، و اگه شبها قطع بشه خون حیض دیگه اون خون حیض نیست، خونی هیزسه سه روز مستمرن بیاد. این استمرار با این شرط استمرار میفهمیم که شب هم داخل است اما حکمن نه موضوع. این بحث به این نحو خب واضح شد. بعضی نظریات دیگه اشتباهه، سه روز و شش شب درست نیست. اون دو شب هم از باب مفهوم لفظ یوم نیست، از باب دلالت التزامی از استمراره. خب در مصداق ها بعضی وقتا اول روز انسان عقد میکنه، حیوانی میخره، اول صبح، خب سه روز دو شب میشه، شب سوم داخل نمیشه. اینم روشنه تون، ما این دو شب رو از باب استمرار داخل کردیم، دیگه شب سوم استمراری در کار نیست. اما اگر در وسط روز یا وسط شب باشه چیکار کنیم؟ مثلا روز شنبه ساعت 12 روز معامله کرده، خب سه تا روز. اینجا مرحوم صاحب جواهر با مرحوم شیخ اختلاف داره، که مرحوم یزدی در حاشیه هم مدافع صاحب جواهره، چنانچه مرحوم نائینی هم مدافع شیخه. اینجا بین اعلام بزرگان این گونه اختلاف است. اینها میفرمایند این روز که از حین عقد باید باشه، این اولش شیخ میگه تلفیقی، تلفیقی از این روز با روز بعد میشه یک روز، تلفیقی از اون روز با روز بعد سه تا، یعنی ده. اگر شنبه 12 باشه، یک شنبه 12 میشه یک روز، شبش نه روزهاشو بگیم، دو شنبه 12 میشه دو روز، سه شنبه 12 میشه سه روز. سه روز ولو انکسار، یعنی چون از وسط چسری نصف روزه، نصف روز و از بعد اونم چسری، نصف روز اونم از بعد، اینطوری تکمیل میکنه. مرحوم صاحب جواهر میگه نه، سه روز کامل. پس این اولین روزو چیکار کنیم؟ این خیار داره یا نه؟ میگه بله، چنانچه شما در شب استدلال کردید، نه همون نحوه استدلال برای روزم هست. چجور استمرار برداشت شما از خیار حیوانه؟ این خیار حیوان از اول عقد شروع میشه، چون از اول عقد شروع میشه، این نصف این روز از باب این که از اول عقد شروع میشه داخله، نه از باب این که سه روزه، سه روز کامل. پس این نصف روز، سه روز دیگر هم باید کامل باشه. شب هم همینطوره. شب چجور شروع میشه؟ شب عقد خیار دارید اما از اون سه روز حساب نمیشه. اما چون ظاهر ادله این است منهین العقد شروع میشه، شب رو هم میگید باید باشه چون از منهین العقده، اما سه روز هم باید باشه. مرحوم شیخ قبول نداره، میگه سه روز عرفن یعنی سه تا 12 ساعت روزی، شبها ده ها، یعنی البته 36 ساعت روز، بنابراین که مثلا روزها 12 ساعت باشه، سه تا 12 ساعت روز فرق میکنه، تلفیق باشه یا کامل باشه. اینو بخونید. لا شک، مساله لا شک فی دخول لیلتین المتوسطین فی الثلاثه، شبهه نیست اون دو تا شبی که در وسط داخل است در اون سه تا روز، فی الثلاثه ایام. البته این دخولش از باب مفهوم لفظ نیست، لال دخول لیل فی مفهوم یوم، نه به خاطر اینکه لیل هم در مفهوم یوم داخله، بل لل استمرار المستفاد من الخارج، به خاطر استمرار این خیاری که استفاده شده از خارج. یعنی منظور از خارج یعنی ادلهی که میان میگن ثلاثه و ایامین در روایات، این ظهور دارد که این خیار از حین عقد شروع میشه استمرارن تا انقضای ثلاثه. خب لازمه استمرار دخول اون دو شبه، بینم جد دلیل خارجی، نه از کلمه یوم بیاییم بگیم یوم در لغت به معنای شب و روزه. خب پس لا اشکال فی دخول لیلت المتوسط و لا اشکال فی دخول لیال ثلاث، همچنین هیچ شبهی نیست سه شب هم بعضی وقتا داخله، عند تلفیق، وقتی تلفیقیه، یعنی تلفیق میکنیم نصف این روز و با نصف روز بعد. مل انکسار، زمانی که چسری میاد. چسری میاد یعنی نصف نهار از این، سلس نهار از این، سلس دو سلس نهار از اون تا یک نهار بشه. خب طبق این بیانی که ما گفتیم، ولو او گدف اللیل، اگر بیعی در شب عقد خونده بشه، خب اینجا چون در شب عقد خونده شده، اون تا روزش از داخل یوم نیست، اما باید باشه، خیارم داره اونجا، چون عرض کردیم که خیار دو تا برداشت از خیار هست داریم، یه برداشت این است استمرار داره، یه برداشت هم این است از اول عقده. فظاهر و بقاء الخيار الى آخر اليوم السادس، اینجا ظاهر این است، ظاهر از روایات این است تا آخر روز سادس هست. بعضی ها گفتن نه، چون اینجا یه مقدار از شب رو خیار داشت، از اون روز کم کن، و یحتمل نقص عن اليوم السادس، احتمال داره کم کنیم از روز سوم، به مقدار ما بقیه من لیلت العقد، به اون مقدار که از شب عقد مونده. لاکن فیه، لاکن اشکال این حرف این است که اونی که در روایات ما هست سه روزه، سه روز در مقابل شب، اینجا باید بگیم از سه روز کمتر شد. لاکن انه یستقی نیزن الاقل من سلاست ایام، دیگه سه روز نیست. خب ممکنه بعضی ها میگن زیاد در الفاظ دیگه جمود نکن، سه روز یعنی مقدار سه روز، دقت کنید ها، برمیگرده سه روز رو به مقدار سه روز، ولو از شبم باشه، میگه نه این ول اطلاق علی المقدار المساوی للنهار ولو من ال... این چی بیایم بگیم اطلاق بشه، این سه روز اطلاق بشه، یعنی یستگو این سه روز بر مقدار مساوی، مقداری که مساوی با روز است، ولو از لیل، یعنی معنای سه روز یعنی مقدار سه روز. این خلاف و ظاهر، حرفی که از شیخ من قبلا نقل کردم این بود، سه روز یعنی مقدار سه روز از روز، دقت کنید ها، حرفی که ایشون الان میزنه یعنی سه روز یعنی مقدار سه روز ولو از شب. شیخ اونو طرف داره، میگه سه روز عرفن یعنی مقدار سه روز از روز، اما به مقدار سه روز مطلقا نه. گیله، بعضی ها گفتن نه، سه روز یعنی سه شبانه روز، چون شما چه دو روز دو شب رو چه داخل میکنید، سومین شب رو داخل نکنید، انگار لفظ یوم به دو معنا استعمال شده، در روز اول روز دوم یوم یعنی شبانه روز، در روز سوم یوم یعنی شب روز فقط، نمیشه چه ایام، کلمه ایام اومده، ایام یعنی یومون یومون یومون. خب شما چجور دو تا یومون اولی رو به معنای شبانه روز استعمال کرده اید، یوم سوم رو به معنای روز فقط. این خلط بحث بین مفهوم لفظ یوم است و حکم به دخول است از باب دلیل خارجی، از باب التزام عقلی. ما گفتیم چون استمرار میفهمیم شبها داخله، نه چون لفظ یدالله. گیل اول مراد بالایام الثلاثه، بعضیا گفتن که مراد از این سیوم ما کانت مع اللیالی، یعنی همراه با شبهاش، میال الثلاث. چرا؟ استدلالشون اینه، لدخول لیلتن اصالتن، چون دوتا شب چه بالاصل داخله. منظور از اصالت مرادش این نیست که یعنی لغت یوم دلالت میکنه، چون اون موقع میگفت اون سومی هم همین استدلال رو میخواست میتونست بکنه، نه، منظور از اصالتن یعنی ولو لحفظ الاتصال، ولو به خاطر حفظ اتصال اونا رو داخل میکنید، اون سومی رو هم به تبع داخل کن، فتت خلص سلاسه. مرحوم ایروانی حاشیه خوبی اینجا داره، اصالتان رو خوب منو، و الا میگه اگر این کارو نکنید لختلفت مفردات الجمع فی استعمال واحد. در یه استعمال معانی جمع مفرداتش فرق میکنه. یومون یومون یعنی یومون و لیله، یومون و لیله، یومن آخری یعنی یومون. اینجا نمیشه. انتها، تمام شد. میگه این قیله ای که اینطور فرموده مرادش چیه؟ اون لیله سوم رو تدخل الثالثه یعنی چه؟ البته مرادش روشنه، شب آخریه. ولی این شیخ اینجا میاد میگه ممکنه شب اولی هم باشه، یعنی نصف شب بی شروع شده، در نصف شب بی کردن، اون شب تا روز شدم داخله. خب مرادش این باشین خوبه، ولی دلیلش با این سازگار نیست. چون دلیلش، چون اونجا هم از باب استمراره، اونم از باب استمراره که من هین العقد شروع میشه. این دلیل نشون میده که مرادشون نیست، مرادش شب اخیریه. خوبم بود اصلا این گونه مطرح نمیکرد، چون ظاهره که مرادش شب اخیریه. فَإِنْ اراد اللَّيْلَةَ السَّابِقَ عَلَى الْأَيَّامِ، اگر مرادش اون شب سابق بر ایامه، اون منظور از لیله ثالثه، فهو حسن، بله این خوبه. اول شب شروع شده اون اول شب هم داخله، نصف شب شروع شده اون نصف شب هم داخله. الا انه لا یعلل بما ذکر، الا اینکه با اون تعلیل نمیشه با اون علتی چیشون وارد، یعنی علت ایشون این بود چه اختلاف مفردات جمع، نه تعلیلش اینه استمرار منهین لغت برای اون از شب داخله، اول شب داخله، چون ما از ادله خیار حیوان استمرار میفهمیم از هین عقد. این اصلا مرادش نیست. اینو یک سطر رو شیخ آورده مسئله رو هم پیچیده کرد. و این اراد لیلت الاخیره، اما اگر مراد شب اخیری باشه که مرادش حتما اینه، فلا یلزم من خروجها اختلاف و مفردات الجمع فی استعمال واحد، نه این لازم نمیاد، اینه لازم فاصلی که فرمودین نمیاد که اگر اون شب سوم رو ما خارج کنیم پس مفردات جمع یعنی یومون 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 در یک استعمال دو تا معنای غیر هم داره، یومون یومون اولی یومون و لیله، یومون سوم یومون، نه این نیست. از لا نقول به استعمال یومین الاولین فی اليوم و لیله، چون آخه شما مقصد ما رو خوب متوجه نشدید. ما از باب استمرار شبها رو داخل کردیم، نه از باب استعمال لفظ یوم در این معنا. چون ما نمیگوییم که یومین اولین استعمال شده در لوم و لیله و استعمال یوم الثالث فی خصوص النهار، بل این حرف رو میزدیم اشکال شما وارد بود. بل نبود، اصلا حرف ما رو شما خوب متوجه نشدید. ان الیوم مستعمل فی خصوص النهار، این یوم فقط در نهار روز استعمال شده. او مقدار هم النهار، این دقت کنید به این حرف، یا مقدار روز از دو روز، یعنی اگر تلفیقی باشه از نصف روز شروع بشه، نهار یعنی نصف روز امروز با نصف روز فردا، مقدار و نهار من النهاره، به این معناست. لا فی مجموع النهار و لیل، نه مجموع شب و روز، او مقدار هما، یا حتی مقدار شب و روز بگیم 24 ساعت، نه، نه به معنای شب و روزه، نه به معنای 24 ساعته، و حتی نه به معنای مقدار روز است مطلقا، مقدار روز ولو از شب هم حساب بکنید، نه، مقدار روز از روز باید حساب کنید. ولا فی مقدار النهار ولو ملفقا من اللیل، ولو این مقدار روز رو از شب هم تلفیق بشه، نه. خب پس دقت کنید، سه روز یعنی چه؟ سه روز یعنی سه روزی که در داخل این سه روز شبهاش هم از باب استمرار داخل باشه، نه سه روز یعنی هر روزی مستقلن شبش هم داخل باشه. ول مراد من از سلاست ایام، مراد از سه روز، هیه به لیالی ها، یعنی با شبهای سه روز، نه شبهای سه روز یعنی جدا جدا، شبهای مجموع سه روز، که بعضی وقتا شبهای مجموع سه روز میشه دو شب. لا کل واحد منها، نه هر شبهای هر روز جدا جدا. فاللیالی لم ترد من نفس لفظ، پس شب از خود لفظ یوم اراده نشده و اینما اریدت، از چه چیزی اراده شده؟ چرا شبها رو داخل کرده ایم؟ چون اجماع داریم و ظهور لفظ ثلاثه و ایام در این مقام در بحث خیارات این است استمرار داره خیار. اینما اریدت اراده شده شبها از جهت اجماع و ظهور لفظ. این اجماع و ظهور لفظی که هر دو حاکمین، حاکمین صفت اجماع و ظهور لفظه، حاکمن در این مقام یعنی در مقام بحث خیار، به استمرار خیار، به اینکه خیار استمرار داره. ممکنه بعضی جاها ثلاثه و ایامن از این برداشت استمرار نشه. مثلا کارجری قرارداد بسته، من سه روز برات کار میکنم، اینجا شبهاش دیگه استمرار فهمیده نمیشه چون کار کردن در روز اتفاق میفته. اما این حق خیار تا سه روز هست، از این عرف، از این کلمه استمرار فهمیده میشه. اجماع هم استمراره. فچه انهو گال، انگار این احادیث این گونه میگن الخیار یستمر رو، این خیار هست الا ان یمزی ستم و سلاسون ساعت من النهار، تا 36 ساعت از روز بگذره. یعنی 36 ساعت روزی، نه شب، 36 ساعت روزی بگذره. 36 ساعت روزی ممکنه تلفیقی باشه، ممکنه تلفیقی نباشد. این آخرین مطلب، این یمزی، برخلاف حاشیه یزدی و صاحب جواهره مطالعه می کنید انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.